آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه هفتمی بهمنی سالی 1401 هجری شمسی برابر با پنجمی رجبی سالی 1444 هجری قمری مطابق با 27 ینوری سالی 2023 میلادی است. و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه هفتم بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با پنجم رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 ینور سال 2023 میلادی است. 1200 سال پیش در روز پنجم رجب سال 244 هجری قمری، ابن سکیت، عالم لغوی و ادیب مسلمان، به دستور متوکل عباسی به شهادت رسید. ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق خوزی، معروف به ابن سکیت اهوازی، عالم، شاعر، راوی و ادیب مشهور ایرانی و شیعی مذهب، در سال 186 هجری قمری در قریه‌ای در خوزستان به دنیا آمد. ابن سکیت از خواص و اصحاب امام جواد علیه السلام و حضرت امام هادی سلام الله علیه بود. ابن سکیت در ابراز شیعیگری خود زبانی بیباک داشت، چندان که جان خود را نیز به خاطر آن از دست داد. روزی متوکل که با اهل بیت علیه السلام دشمنی سرسختی داشت، از او پرسید آیا فرزندان من بهترند یا پسران امام علی علیه السلام؟ ابن سکیت در جواب گفت من تو و فرزندان تو را با قنبر خادم علی علیه السلام برابر نمی دانم. متوکل برآشفت و فرمان داد زبان وی را از قفا بیرون کشند. غلامان او را به بدترین صورت شکنجه کرده و کشتند. ابن سکیت متخصص لغت و شعر عرب بود و بیش از 20 اثر از خود بر جای گذاشته است که اصلاح المنطق و الفاظ و الازداد از آن جمله اند. دویست و شست و هفت سال پیش در روز 27 ژانویه سال 1756 میلادی، ولفگانگ موتسارت، موسیقیدان اتریشی در شهر سالزبورگ متولد شد. وی از دوران کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود و نزد پدرش که او نیز موسیقیدان و آهنگساز بود تعلیم دید. موتسارت در 5 سالگی آهنگ نواخت و در 6 سالگی به رهبری ارکستر و اجرای کنسرت پرداخت و کمی بعد اولین سمفونی خود را نوشت. وی از 25 سالگی به بعد بیشتر عمر خود را در وین، پایتخت اتریش، گذراند. موتسارت آهنگساز پرکاری بود و با وجود دوران کوتاه عمرش آثار بسیاری از خود بر جای گذاشت که برخی از آنها از شاهکارهای موسیقی به شمار می رود. از اپراهای معروف او عروسی فیگارو و نیلبک سحرآمیز است. موتسارت در سال 1791 میلادی در 35 سالگی درگذشت. نود سال پیش در روز هفتم بهمن سال 1311 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمد باقر حجتی مازندرانی، عالم بزرگوار ایرانی، درگذشت. وی در سال 1248 در نزدیکی بابل از شهرهای شمالی ایران در حالی متولد شد که پدرش از دنیا رفته بود. خاندان آیت الله حجتی اهل علم و فضیلت بودند و او نیز در همین راه قدم نهاد. ابتدا از اساتید منطقه خود مقدمات علوم دینی را فرا گرفت و سپس عازم نجف شد. این عالم وارسته در این شهر مقدس به مدت 20 سال از محضر علمای گران قدری بهره برد و سرانجام به درخواست مردم شهر خود برای رسیدگی به مسائل دینی و اجتماعی آنها به بابل بازگشت. آیت الله حجتی مازندرانی در این شهر ضمن اداره حوزه علمی و تدریس علوم اسلامی به مبارزه با فرقه انحرافی بهائیت نیز پرداخت. حاشیه بر عروت الوثقی از جمله کتاب‌های این عالم برجسته است. و 46 سال پیش در روز هفتم بهمن سال 1355 هجری خورشیدی، مجتبی مینوی، ادیب و مورخ معاصر ایرانی، درگذشت. وی در سال 1282 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و پس از دبیرستان زبان فرانسه و انگلیسی را آموخت و مشاغل مختلفی را تجربه کرد. مینوی فعالیت‌های فرهنگی خود را با شغل معلمی آغاز کرد و تا مرحله استادی دانشگاه پیش رفت. او از کتاب‌های خطی بسیاری تصویر برداری کرد و آنها را در اختیار دانش‌پژوهان قرار داد. مجتبی مینوی ریاست چندین بنیاد فرهنگی و ادبی را بر عهده داشت و در کنگره‌های بین‌المللی متعددی شرکت کرد. از او تألیفاتی چون 15 گفتار، آزادی و آزاد فکری، فردوسی و شعر او و همچنین تعداد زیادی متون تصحیح شده قدیمی و چند ترجمه باقی مانده است. Thank you. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه هفتم بهمن سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 ینور سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود، اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 33، حفظ اعتدال. امام علی علیه السلام می فرماید بخشنده باش و اسراف کار مباش و میانه رو باش و سختگیر مباش. اسلام آینی اعتدال است و قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت مکرمش همه انسان ها را در تمام عرصه های زندگی به سوی اعتدال و میانه روی فرا می خوانند. بسیاری از علمای اخلاق اسلامی در بیان مکارم و فضایل اخلاقی برای هر صفت پسندیده اسلامی دو حد، افراد و تفرید ذکر می نمایند. برای مثال گفته می شود که انسان بیش از حد نترس باشد، طهور و بباک است. اگر هم بیش از حد احتیاط کار و ترسو باشد، با آن جوبن گفته می شود که اسلام هر دو را نفی می کند. اما حد میانه این دو که انسان نه بیش از حد بباک باشد و نه بیش از اندازه احتیاط کند، صفت از به نام شجاعت که ممدوح و از فضایل اخلاقی است. انفاق نیز به همین صورت است. حدی افراطی آن سر از اسراف در می آورد و حدی تفریطی آن نیز به بخل می رسد و بین این دو صفت به نام سخاوت وجود دارد که از فضایل اخلاقی به شمار می آید. قرآن کریم در آیه 67 سوره فرقان در توصیف بندگان خالص خداوند می فرماید: آنان کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف کنند و نه سخیری، بلکه در میانی این دو اعتدال می ورزند. امام علی علیه السلام در حکمت 33 نهج البلاغه که برگرفته از آموزه های قرآن کریم است، همه انسان را به اعتدال و بذل و بخشش های مالی دعوت می کند و می فرماید: سخاوتمند باش و در این را اسراف مکن و در زندگی حسابگر باش و سختگیر مباش. دوستان گرامی، وقتتان بخیر. همچنان ما را همراهی کنید و در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام محضر مبارک شما. اولین قسمت حکمت 33. و قال علیه السلام: کن سمحا ولا تکن مبذرا و کن مقدرا ولا تکن مقترا. بخشنده باش ولی زیاده روی نکن. در زندگی حسابگر باش اما سختگیر نباش. بزرگوار و اهل جود و کرامت و سخاوتمند باش، ولخرج نباش. ببین پولتو چجوری خرج میکنی. بعض رو روی سنگ سخت نپاش که ثمر نداشته باشه. پولتو هدر نده. جود و سخاوت بله، ولخرجی بی ثمر نه. مدیریت صحیح آری، سخت گیر بودن هرگز. قرآن کریم در سوره اسراء آیه 29 می فرماید: نه دست بسته و بخیل باش و نه اینکه خیلی دست و دل باز باش و ولخرج باش که حسرت می خوری، ضرر می کنی. اسلام دین اعتداله در همه زمینه ها. هیچ کدوم یکی از ائمه هدا علیهم السلام در هیچ زمینه ای افراطگر و تفریطگر نبودن، همیشه اعتدال رو رعایت میکردن. امیرالمومنین علیه السلام قانونمندترین فرد روی کره زمینه. همیشه توصیه میفرمودن: اوصیکم بتقوا الله و نظم امرکم. در همه زمینهای اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی اعتدال رو رعایت میکردن. اجازه بدید مطالب ارزشمندی رو روزهای بعد معذرتون عرض میکنم، و اما یه بار دیگه درسمون رو تکرار میکنم که حضرت فرمودن: سخاوتمند باش ولی نه اینکه بیش از حد، و همچنین مدیریت داشته باش، حسابگر باش ولی نه اینکه بخیل و تنگ دست باش. و سلام.
در این حکمت دو واژه مبذر و مقتر بکار رفته شده است. مبذر از ماده تبذیر به معنای پاشیدن دانه است، ولی چون این واژه در مورد اموال به کار می رود، به کار کسانی اطلاق می شود که اموال خود را به صورت نادرست مصرف کرده و آن را حیف و میل می کنند. مقتر از ماده تقدیر نیز به معنای تنگ گرفتن است و هنگامی که در مورد اموال به کار رود به معنای بخیل و خسیس بودن است. البته این مسئله مورد استثناء هم دارد و آن در مورد اولیای خداست. پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت مکرمشان اصول را بر ایثار می گذاشتند. آنان به خاطر محبت خدا از چیزهایی که خود آن را به شدت نیاز داشتند به راحتی می گذاشتند. قرآن کریم در مورد انفاق اهل بیت آیات فراوانی دارد، به طوری که تعجب همگان را برمی انگیزد. آنجا که دختری بزرگوار پیامبر حضرت فاطمه صلی الله علیه و سلام، همسرش امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و دو فرزند پاکشان امام حسن و امام حسین علیه السلام به خاطر محبت خداوند از طعام و غذای مورد احتیاج خود چشم پوشی کرده و به یتیم و مسکین و اسیر بخشیده اند. در آیه 8 سوره دهر این انفاق چنین بیان شده است: وسط البته برای همه ما ممکن و شدنی نیست. این چنین ایثار برای کسانی است که ایمانشان در کمال ایمان، یقینی در کمال یقین و تقوای در حد نهایت تقوا داشته باشند. خب دوستان گرامی، یادآور میشویم حکمت شماره 33 نهج البلاغه، حفظ اعتدال. و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان،
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما، همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو با آدرس parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، صحبت های کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. پروفسور کیمیا محمد جان و استاد دانشگاه درباره تجربه زندگی و پایداری خانواده با مخاطبان مشورت می‌دهد که با هم می‌شنویم.
سعادت اویلا چی در دور جوانی ما و چی حالو این همدیگر فهمیست. در اویلای که پرزند کسی وارد می شود، در اویلای شوهر همه خصلت های به خودشون خواست دارند. کار برای اجرای کار، نشست و خیست، اینها به همین اویلا خواست است. در اویلای مادر وی فرق می کند. دختری که به اویلای شوهر وارد می شود، به همین رویش زندگی اویلای شوهر باید طاقت کند، مطابق شود و اون رو به گفتگو اجرا کند. شوهری که مادر خودش رو دوست می دارد، مادر شوهر رو هم احترام کند، حرمت کند، تواند چنی مادرش دوست دارد، برای اون که وی خوشدامن این مادر شوهرش که البته شوهرش رو وی دوست می دارد. بغیر از این حالو سببی بسیار اویلای جوان اویله تشکیل نکرده از همدیگر جدا شدن در اون است که دختره که کلینی که به اویله شوهر وارد می شود همه سیر اسرار اویله رو به واسطه تلفن به مادر خودش یا به خواهر خودش خبر می کشد که این تماما ممکن نیست. اکثریت وقت سیر اویله خود رو هم در یکانجا گفتند و ممکن نیست. این سبب اساسی می شود که والدین داماد وقتی که این یا آن حادثه خانش رو از بیرون می شود می رنجد.
+98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. عزیزان شنونده، در برنامه‌های گذشته درباره موضوع تاریخی سلاله ساسانیان صحبت داشتیم. حالا با ادامه موضوع تاریخی سلاله ساسانیان در توضیح استاد فن تاریخ سیف الله ملاجانوف با ما همراه باشید.
ساسانیان دو سمت همیشه مهم بود برای اونها، یکی سمت غرب، یکی سمت شرق. در غرب ساسانیان با رومی‌ها سر و کارشون بود، یعنی بیشتر با رومی‌ها در مقابله و در ضدیت قرار داشتند و ضدیت ساسانیان با روم برای بعضی سرزمین ها بود. یکم سرزمینی که بین میان روم و ساسانیان همیشه جنگ میشد، اختلاف میشد، این سرزمین قفقاز امروزه بود، یعنی همین سرزمینی که امروز ما آذربایجان و گرجستان و ارمنستانش مینامیم، همیشه میان روم و ساسانیان برای اینجا جنگ بود و این جنگ گاهی با پیروزی ساسانیان بود، گاهی با پیروزی روم، و این سرزمین ها رو بین خود تقسیم میکردن. سرزمینی دیگر این سرزمینی بین النهرین بود که همین حدود امروزه عراق، عراق شمالی به شمار میرود و ضدیت اینها البته با این هم به انجام نمیرسید. اینها حتی وقتی که میخواستن با همدیگر جنگ کردن، حتی سرزمین عربستان اینها تقسیم کرده بودن. یک قسمی از قبیله های عرب تابع رومی ها بودن، یک قسمی از سرزمین های عرب از جمله مکه و این سرزمین ها در اطاعت ساسانیان بودن. حتی تا حدودی دولت امروزه یمن که در قسمت جنوبی عربستان امروزه جایگیر است، حتی یمن در بیشتر مواردها در اطاعت ساسانیان بود. قلمرو اینها بسیار گسترده بود در سمت غرب. اما سیاست دیگر اینها در سمت شرق بود، یعنی اینها همیشه رابطه های داشتند با سلسله های شرق. در شرق بیشتر سلسله که حکومت میکرد اینها هم پسر عمک ساسانیان، یعنی ایرانی های شرقی بودند، یا بختری ها بودند، یا کوشانی ها بودند، یا هایتالیان بودند، یا سلسله های دیگر که اینها هم از نگاه نژادی، از نگاه خونی و زبانی با پارس ها، با ساسانیان ارتباط نزدیک داشتند. ولی یکی از نازکی ها، یکی از ویژگی های تاریخ ما همین است که متاسفانه ما در طول تاریخ، در اکثر دورهای تاریخ، همین یگانگی سرزمین های آریایی را نتوانستیم تامین کنیم. بغیر از زمانی هخامنشی ها که از ایران تا سرحد چین همش در ترکیب یک دولت بودند و این کاری بزرگ کوروش کرد، در بیشتر دورهای دیگر ما با سلسله هایی که در ایران حکومت میکردند و آسیا مرکزی میانشون ضدیت بود و این ضدیت به ضرر هر دو کشورها به انجام می رسید.
تشکر میکنیم از این کارشناسی گرامی برای توضیحات خوب. همراهان گرامی، با سرود از شادروان طوای مراد خوشوقتوف لطفاً ما را همراهی کنید.
ای برین دان مکنه زاهد پاکی زسریش، ای برین دان مکنه زاهد پاکی زسریش، ای گناهی دیگران بر تو نخواهم نویشت. من اگر نیکم و گر بد تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبتی کار کی کیشت. مکند سابقه لطفی ازل، ناومیدم مکند سابقه لطفی ازل، تو پسی پرده چی دانی کی چی خوب است تو کی زیشت. تو پسی پرده چی دانی کی چی خوب بس تو کی زیشت. همه کس طالب بیارن چی هشیار چی مست، همه جا خانه ایش کس چی مست چی چی کنیشت. سری تسلیم منو خیشتی دری میکده ها، مدعی گر نکند فهمی سخن گو سرو خیشت. نمن از خیلوت تقوا بدرم تادم و بس، پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت. حافظا روزی اجل گر بکفاری جامه جامه، یک سر از توی خرابات روی تا بهیشت.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شعر هجویه در موضوع پولداری و بیپولی از شاعر ظریفی با ما همراه باشید.
اگر تی پولدار باشی ماشینت خارجی هست، گایی سلامت میتا بگذر اتا تینجی هست. اگر تی بیپول باشی تو فقط پیادهی رنگی سگی بسوهی در کوچه افتادهی. اگر تی پولدار باشی سویتات نمیمبرن، زنت قدی کدکات نون قاب نمیخرن. اگر تی بیپول باشی کبچه گندم نداره، سویتات هم میکشن پیچکر پیزم نداره. اگر تی پولدار باشی در دینستود میخونه، بچت اگر چنده کی بلو را نمیدونه. اگر تی بیپول باشی ای مکتبی میونه، بچت به هی دینستود داخل شده نتونه.
ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی
مشهد 2000 ادساین مایل نقطه رو با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، به پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد.
دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. غزالی دانشمند شهیر اسلامی اهل طوس بود. طوس قریه است در نزدیکی مشهد. در آن وقت، یعنی در حدود قرن پنجم هجری قمری، نیشابور مرکز و سواد اعظم آن ناحیه بود و دارالعلم محسوب می شد. طلاب علم در آن نواحی برای تحصیل و درس خواندن به نیشابور می آمدند. غزالی نیز طبق معمول به نیشابور و گرگان آمد و سالها از محضر اساتید و فضلا با حرص و ولع زیاد کسب فیض نمود و برای آنکه معلوماتش فراموش نشود و خوشه هایی که چیده از دستش نرود، آنها را مرتب می نوشت و جزوه می کرد. آن جزوه ها را که محصول سالها زحمت بود، مثل جان شیرین دوست می داشت. غزالی بعد از سالها عازم بازگشت به وطن شد. جزوه ها را مرتب کرده در توبره پیچید و با قافله به طرف وطن روانه شد. از قضا قافله با یک عده دزد و راهزن برخورد. دزدان جلو قافله را گرفتند و آنچه مال و خواسته یافت می شد یکی یکی جمع کردند. نوبت به غزالی و اساس غزالی رسید. همین که دست دزدان به طرف آن توبره رفت، غزالی شروع به التماس و زاری کرد و گفت: غیر از این هر چه دارم ببرید و این یکی را به من واگذارید. دزدها خیال کردند که حتما در داخل این بسته متاع گران قیمتی است. بسته را باز کردند. جز مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند. گفتند اینها چیست و به چه دردی می خورد؟ غزالی گفت هرچه هست به درد شما نمی خورد ولی به درد من می خورد. دزدها گفتند به چه درد تو می خورد؟ غزالی گفت اینها ثمره چند سال تحصیل من است. اگر اینها را از من بگیرید معلوماتم تباه می شود و سالها زحمتم در راه تحصیل علم به هدر می رود. دوست ها گفتند راستی معلومات تو همین است که در اینجاست؟ غزالی گفت بلی. دوستان گفتند علمی که جایش توی بقچه و قابل دزدیدن باشد آن علم نیست، برو فکری به حال خود بکن. این گفته ساده عامیانه تکانی به روحیه مستعد و هوشیار غزالی داد. او که تا آن روز فقط فکر می کرد که توتیوار از استاد بشنود و در دفاتر ضبط کند، بعد از آن در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و مطالب مفید را در دفتر ذهن خود بسپارد. غزالی می گوید من بهترین پندها را که راهنمای زندگی فکری من شد از زبان یک دزد راهزن شنیدم. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
موضع‌گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی. سفر نخست وزیر روسیه به دوشنبه محور دیدار مقامات تاجیک و روس. و تسلیت سفیر جمهوری اسلامی ایران در پی درگذشت استاد میرزا ملا احمد، پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب در واکنش به اهانت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی تأکید کردند اهانت جنون آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. شنبه گذشته که رسلوس پلودن رئیس حزب راست افراطی خط سخت دانمارک یک نسخه از قرآن را نزدیک سفارت ترکیه در استوگالین در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس سوزاند. این اقدام پلودن با محکومیت شدید مسلمانان و کشورهای اسلامی مواجه شد و از دولتهای شویتسری نیز به دلیل پیشگیری نکردن از این اقدام انتقاد کردند. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مصر، کویت، امارات، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، اندونزیا، اردن، مراکش، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله لبنان، جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین از جمله کشورها و نهادهایی بودند که ضد این اقدام موحدین موضع گیری کردند و آن را محکوم و خواستار عدم تکرار آن و مجازات عاملان آن شدند. پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتشار مطلب در صفحه توییت عربی خود، موضع گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی را منتشر کرد و نوشت: اهانت جنون آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه این مطلب خاطر نشان کردند علی‌رغم توطئه های استکبار، قرآن روز به روز پرفروختر شد و آینده از آن اسلام است. همه آزادی خواهان جهان باید در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه روسیه، مسائل مربوط به سفر آینده نخست وزیر این کشور به دوشنبه بررسی شد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان و میخائیل گلازین معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسائل مربوط به آمادگی به سفر آینده میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان مورد توجه ویژه دو طرف قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در گذشت استاد میرزا ملا احمد، پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک و رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران را تسلیت گفت. در بخش از این پیام آمده است: شادروان مرحوم میرزا ملا احمد به عنوان عضو پیوسته اکادمی علوم و اتحاد نویسندگان جمهوری تاجیکستان از سال 1381 خورشیدی ریاست انجمن دوستی تاجیکستان و ایران را بر عهده داشتند و بدون تردید نقش ممتازی در تحکیم پیوند ناگسستنی ایران و تاجیکستان ایفا نمودند. بیشک با درگذشت ایشون جامعه علمی، ادبی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان یک شخصیت بزرگ خود را از دست داد. تحریم های یک جانبه امریکا ضد مردم سوریه وضعیت این کشور و مردم را بحرانی تر کرده است. این نکته در شورای امنیت سازمان ملل هم این روزها مطرح شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
گزارشی که فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه به شورای امنیت داد، حکایت از این دارد که تحریم‌های غرب بر ضد سوریه باعث شده این کشور بعد از 12 سال جنگ و ویرانی امروز با بحران‌های عمیق انسانی، اجتماعی و اقتصادی روبرو باشد.
نیازها در داخل سوریه در بالاترین سطح است. فقر و ناامنی غذایی بی سابقه، نابودی زیرساخت‌ها و بحران اقتصادی در سوریه بیداد می‌کند. بحران سوریه صرفاً راه حل سیاسی دارد.
15.3 میلیون پیپل or nearly 70%. قادح موداوی، معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم از نیاز بیشتر از 15 میلیون نفر از مردم سوریه، یعنی نزدیک به 70% جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه گفت.
در زمستان سخت کنونی و با وجود شیوع وبا، میلیون ها نفر از مردم سوریه سال هاست که در چادر زندگی می کنند. آنها برای ادامه زندگی نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند.
این که رفتارهای مخرب آمریکا باعث ناامنی میلیون ها سوری شده است، از محورهایی بود که نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تلاش کرد در این جلسه آن را تبیین کند.
آمریکا و متحدانش در ناتو قوانین بین الملل علی را برای توجیه حضور نظامی غیرقانونی خود در خاک سوریه دستکاری کردند.
تروریسم همچنان تهدیدی جدی برای سوریه و منطقه است. سوریه امن و با ثبات به نفع همه منطقه و جهان است و حضور نظامیان خارجی در شمال سوریه حاکمیت ملی این کشور را نقض می کند. اینها را نماینده دائم ایران در این نشست شورای امنیت بیان کرد.
ما درخواست خود را از شورای امنیت برای لغو همه تحریم‌های یکجانبه بر ضد مردم سوریه تکرار می‌کنیم. به ویژه تحریم‌هایی که مردم عادی و بیماران را هدف قرار داده است. این تحریم‌ها ارسال کمک‌های بشردوستانه را به سوریه دشوار کرده است.
نیاز شدید و فوری به سرمایه‌گذاری برای بازسازی بخش آب و فاضلاب سوریه از موارد دیگری بود که در این جلسه شورای امنیت مطرح شد. در این جلسه شورای امنیت موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از ادامه فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه البته بدون مداخله خارجی اعلام شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
حضور تاجیکستان در جشنواره بین المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای. فیلم های تاجیکی به جشنواره بین المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای ارسال شد. فیلم های تاجیکستان دو راه آخرین سید سیاد در جشنواره بین المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای ارسال شدند. جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از 27 تا 31 ژانویه در شهر بمبئی هندوستان برگزار می شود. در جشنواره فیلم های داو به کارگردانی محی‌الدین مظفر، آخرین سید سیاد به کارگردانی محمد ربی اسماعیل و راه به کارگردانی ناصر سعیدوف به نمایش در می آید. محمد سعید شاهیان رئیس مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، نماینده تاجیکستان در جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است و به عنوان داور در این شرکت در آن شرکت می کند. تاجیکستان و قزاقستان در مورد مسائل مربوط به انتقال کالا و حمل و نقل بین دو کشور گفتگو کردند. در تاریخ 25 ژانویه خیرالدین عبادزاده سفیر تاجیکستان در جمهوری قزاقستان با کانات آلماگانتیک معاون اول رئیس شرکت ملی قزاقستان تمیرجولی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به انتقال بار و حمل و نقل بین دو کشور گفتگو کردند. مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سال گذشته نسبت به سال 2021 میلادی 11.3% افزایش داشته است. کمیته دولتی آمار ازبکستان اعلام این مطلب نوشت، صادرات محصولات تاجیکستان در سال گذشته به این کشور 154.5 میلیون دلار تشکیل داد که نسبت به سال 2021 رشد 49.1% داشته است. واردات کالا ازبکستان به تاجیکستان طی این دوره با رشد 3.5% در قیاس با سال 2021 به 519.9 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان و ازبکستان برای رشد روابط تجاری و اقتصادی اهمیت زیادی قائل هستند. تاجیکستان عمدتاً برق، سمنت، پخته را به ازبکستان صادر و گاز طبیعی را، فراورده های نفتی، لوازم خانگی و دیگر موارد را وارد میکند. مرگ سالانه 10,000 فرانسوی بر اثر مصرف اشتباه دارو. هر سال در فرانسه بیش از 10,000 نفر بر اثر مصرف نادرست و اشتباه دارو جان میدهند، یعنی سه برابر بیشتر از تلفات جاده‌ای در این کشور. جدای این موضوع، فرانسویان قهرمان مصرف دارو در اروپا هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
هر ساله در فرانسه بیش از 10,000 نفر در اثر مصرف نادرست و اشتباه دارو جان می دهند. یعنی سه برابر بیشتر از تلفات جاده‌ای در این کشور. از این گذشته، فرانسویان قهرمان مصرف دارو در اروپا هستند. طبق آخرین آمار منتشره، مردم فرانسه حداقل 30 میلیارد یورو برای خرید دارو در سال هزینه می کنند که سهم هر شهروند 445 یورو است. بر این اساس 44% فرانسویان روزانه چندین نوع دارو مصرف می کنند. 80% مردم این کشور هم به طرق مختلف برای خوددرمانی هزینه می کنند.
فکر میکنم باید کم کنیم مصرف دارو رو. من خودم اینجا همرامه، روزی 4-5 نوع دارو مصرف میکنم.
با وجود محدودیت ها و کمبود شدید برخی از داروها مانند آنتی بیوتیک ها در فرانسه، اسراف و هدر دادن دارو از معضلاتی است که سازمان بیمه های درمانی فرانسه با آن روبروست. این موضوع سالانه بیش از 7 میلیارد یورو برای این سازمان زیانبار است.
طبق گزارش وزارت سلامتی و بهداشت، سالانه در فرانسه 19 تن از انواع داروها که مازاد مصرف است دور ریخته می شود.
بر اساس یک گزارش تحقیقی، کودکان و نوجوانان در فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین سهم مصرف دارو را دارند. به اعتقاد کارشناسان حوزه بهداشت و درمان در فرانسه، اگر بیماران به حد نیاز درمانی خود از داروخانه ها دارو دریافت نمایند، طی 5 سال چیزی حدود 15 میلیارد یورو صرف جویی به همراه خواهد داشت.
وزارت بهداشت فرانسه نیز مشوق‌هایی رو برای خانواده‌هایی که داروهای تاریک مصرف‌دار رو به داروخانه‌ها عادت بدن در نظر گرفت. مانند بازگرداندن پول دارو. شهرساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
امضای سند نقشه راه همکاری بین ازبکستان و روسیه در صناعت گاز. وزیر انرژیتیک ازبکستان و رئیس شرکت گازپروم روسیه سند نقشه راه همکاری در صنعت گاز را امضا کردند. جورابیگ میرزا محمود، وزیر انرژیتیک ازبکستان و الکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم روسیه نقشه راه همکاری در صنعت گاز را امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند اعلام نشده است، اما در ماه نوامبر سال گذشته میلادی روسیه با ازبکستان و قزاقستان یک اتحادیه سه‌گانه گاز را پیشنهاد کرد. شرکت گازپروم یک هفته پیش چنین نقشه راه را با قزاقستان امضا کرد و این سند امکانات صادرات گاز به روسیه قزاقستان مندرج شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. مسابقات فوتسال بانوان کافا 2023 نشست هماهنگی تیم ها برگزار شد. نشست هماهنگی سرپرست تیم های ملی فوتسال ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پیش از ظهر روز پنجشنبه در شهر تاشکند برگزار شد. روز پنجشنبه 6 بهمن ماه با حضور نماینده فدراسیون مرکزی آسیا، نمایندگان فدراسیون میزبان ازبکستان، ناظر گروه داوری، سرپرست تیم های ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، مسئولین رسانه‌ای و پزشک مسابقات کافا در سالن کنفرانس مهمانخانه اینستریپ شهر تاشکند نشست هماهنگی رقابت های کافا برگزار شد. پس از بررسی موارد برگزاری رقابت های مسابقات کافا، رنگ پیراهن ملی پوشان ایران برابر حریفان خود مشخص شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر ازبکستان با پیراهن سفید به میدان میروند. دیدارهای ایران و تاجیکستان در حال برگزار می شود که ملی پوشان ایرانی با لباس یک دست سرخ و مسافه تاجیک ها خواهند رفت. همچنین رنگ پیراهن ایران برابر قرقیزستان سفید خواهد بود. در ادامه جلسه هماهنگی تیم ها، کادر پزشکی برگزاری مسابقات فوتسال کافا با پزشکان تیم های حاضر در این دوره نشستی را برگزار و در خصوص اجرای کامل پروتکل های بهداشتی توضیحاتی را ارائه کردند. فروزان سلیمانی، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، در کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان تیم های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان گفت مسابقات کافا برای آماده سازی تیم های بانوان در منطقه آسیای مرکزی برگزار می شود تا بازیکنان در رقابت ها با یکدیگر بپردازند و سطح تیم ها با برگزاری مسابقات هر بار بالاتر از قبل شود. و همین اساس با شرکت در این مسابقات با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه حضور یافته ایم تا بتوانیم ملی پوشان خود را ارزیابی کنیم. سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در خصوص ارزیابی حریفان گفت تیم ها را به خوبی آنالیز کرده ایم و نقاط ضعف و قوت آنها را می دانیم. بازی راحتی برای ازبکستان نداریم. تاجیکستان و قرقیزستان را آنالیز کرده و با بازیکنان نکات منفی را مطرح خواهیم کرد. خاکبازان ایران در راه میدان جهانی. تیم ملی خاک داخل سالن ایران برای شرکت در رقابت های جام جهانی آماده می شوند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین دور تمرینات تیم ملی هاکی داخل سالن برای حضور در رقابت های جام جهانی در حال برگزاری.
ضعف‌ها رو داریم پوشش میدیم، قوت‌ها رو داریم تقویت میکنیم که انشالله تا آخر اردام مرز آمادگیشون رو به 85% برسونیم که تو زمان اعزام هم شروع مساوات هم بتونیم به اون پیک برسیم.
ما نیاز داریم که یکم کارهای هماهنگیمون بیشتر باشه و انشالله تو این چند روز باقی مونده این هماهنگی میرسیم.
دوره قبل هم بهترین عنوان دروازه‌بان دنیا رو کسب کردید.
این جایزه انفرادی به نظر من کمک همه همتیمیان بوده تو مسابقات که خیلی زحمت کشیدن که من تای دروازه این پازلشون رو کامل کردم. در واقع منم الان فقط تمام تا تمرکزم رو این که تیم مقام بگیره.
مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن در دو گروه شش تیمی برگزار میشه و هاکی بازای ایرانی در گروه دوم با تیم‌های آرژانتین، آمریکا، جمهوری چک، استرالیا و آفریقای جنوبی میزبان هم گروه هم.
همه رقیبامون بسیار قدرتمند و حریف‌های سرسختی هستن، ولی خب ایران هم یکی از ابرقدرت‌های دنیاست. همونطوری که می‌دونید توی رنکینگ دنیا ما سه دنیا هستیم، برای همین تیم‌های دیگه یه حساب ویژه‌ای روی ما باز می‌کنن.
مسلماً جام جهانی و همه حریف‌ها تلاش می‌کنن که نتیجه بهتری بگیرن. حالا ایران هم از این تیم‌ها مستثنا نیست. امیدواریم که نتیجه خوبی هم ما بگیریم.
کادر فنی هم حریف‌ها رو کاملاً آنالیز کردن.
جمهوری چک کاملاً آنالیز شده و ما به فکر دور دوم هستیم که اونجا احتمالاً با تیم‌های قدر اروپایی مثل اتریش، هلند روبرو بشیم و این تیم‌ها هم آنالیز کردیم.
سرمربی تیم ملی ترکیبی از جوانان و با تجربه‌ها رو داره راهی این مسابقات می‌کنه.
بچه‌ها هر کدومشون حداقل 3 تا یا 4 تا جام جهانی رفتن و این باعث شده که بچه‌ها از یه تجربه خیلی خوبی برخوردار باشن،
به هم دیگه کمک کنن. حالا جوان‌ترا به بزرگ‌ترا، بزرگ‌ترا به جوان‌ترا که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
تیم ملی هاکی داخل سالن کشورمون 13 بهمن ماه راهی آفریقای جنوبی میشه و اولین مسابقه خودش رو 16 بهمن ماه مقابل آرژانتین برگزار میکنه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار دوستانه تیم ملی جوانان تاجیکستان و بخارای ازبکستان. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با مسافه باشگاه بخارای ازبکستان میرود. تیم ملی نوجوانان زیر 20 سال تاجیکستان برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 در ترکیه به سر میبرد. تیم ملی جوانان تاجیکستان 27 ینور دومین دیدار دوستانه خود را در محل اردوی آماده سازی آنتالیا برگزار میکند. پیش از این تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال در اولین دیدار مقابل تیم فوتبال عراق بدون گل به تساوی رسید. علی کوبارو سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال تاجیکستان است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع هشدار معاون رئیس شورای امنیت روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سوم همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری پیشین و معاون رئیس شورای امنیت روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. وی دوشنبه گذشته طی سخنان گفت جهان به خطر جنگ جهانی سوم به دلیل خصومت‌ها علیه فدراسیای روسیه نزدیک شده است. وی همچنین با تاکید بر این که روسیه برای جلوگیری از یک فاجعه اتمی و جنگ جهانی سوم هر کاری را انجام خواهد داد افزود اگر ما تضمین های امنیتی حدی اکثری مورد نظر روسیه را دریافت نکنیم تنش به طور نامحدود ادامه خواهد داشت. جهان در مسیر یک جنگ جهانی سوم و یک فاجعه اتمی حرکت خواهد کرد. هشدار جدی مدودف درباره امکان بروز جنگ جهانی سوم با تشدید خصومت ها علیه روسیه با توجه به روندهای کنونی در زمینه خودداری غرب از دادن تضمین های امنیتی به روسیه از جمله خودداری از عضویت اوکراین در ناتو، حمایت گسترده و رو به افزایش غرب از اوکراین در جنگ کنونی با روسیه و تشدید همه جانبه فشارهای بلاک غرب علیه مسکو از جمله گسترش دامنه تحریم ها بیان شده است. به نظر می رسد غربی ها با سرکردگی امریکا بر این گمان هستند که فشارهای نامحدود علیه روسیه منجر به بروز واکنش اتمی از جانب مسکو نخواهد شد و به همین دلیل در آستانه دوازدهمین ماهی جنگ اوکراین نه فقط کمک های نظامی و تسلیحاتی را به کیف کاهش نداده اند، بلکه با موج افزایش در این زمینه مواجه بوده و حتی اکنون تسلیحات مانند تانک های سنگینی بریتانیایی و خودروهای زرهی رزمی امریکا روانه اوکراین شدند. ضمن اینکه واشنگتن و شریکان اروپاییش انواع سامانه های پدافند هوایی از جمله پاتریوت را در اوکراین مستقر میکنند که این اقدام در کنار ارسال انواع سامانه های توپخانه‌ای و موشکی با هدف تغییر موازنه جنگ به نفع کیف صورت می‌گیرد. هدف کلی غرب با سرکردگی آمریکا شکست روسیه در جنگ اوکراین است. دیمیتری مدودف در 18 ژانویه با اشاره به عملیات نظامی مسکو در اوکراین هشدار داد، شکست یک قدرت هسته‌ای در یک جنگ متعارف ممکن است منجر به جنگ اتمی شود. او در پیام تلگرامی در رابطه به حمایت ناتو از ارتش اوکراین نوشت، قدرت های هسته‌ای هرگز در درگیری های بزرگ که سرنوشتشان به آن بستگی دارد بازنده نبوده اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اخیراً در جریان بازدید از یک کارخانه اسلحه‌سازی در شهر زادگاهش سن پترزبورگ گفت پیروزی روسیه در اوکراین حتمی است. در مقابل مقامات ارشد نظامی غرب درباره چشم‌انداز پیروزی روسیه در جنگ اوکراین هشدار دادند، از جمله ینس استولتنبرگ دبیر کلی ناتو پیروزی روسیه در اوکراین را برای ناتو بسیار خطرناک خوانده و تاکید کرده که پیروزی روسیه در درگیری نظامی کنونی در اوکراین ناتو را آسیب پذیر کرده و خطرات زیادی برای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به همراه خواهد داشت. استولتنبرگ با اشاره به اینکه پیروزی روسیه نه تنها برای اوکراین بلکه برای کلی بلوک ناتو یک فاجعه خواهد بود گفت، چنین وضعیت برای همه ما بسیار خطرناک خواهد بود، زیرا در این صورت سیگنال برای همه رژیم های مستبد خواهد بود که می توانند با استفاده از زور و نقض قانون های بین المللی به آنچه می خواهند برسند. این وضعیت ما را آسیب پذیر خواهد کرد. آقای دکتر هانیزاده کارشناس مسائل سیاسی درباره هشدار در خصوص جنگ جهانی سوم چنین اظهار نظر کرد.
هشدار آقای مدودف طبیعتاً برگرفته از نگاه امنیتی و نظامی ایشان به وضعیت اوکراین هست و لذا با توجه به اینکه آقای مدودف الان ریاست عالی‌ترین نهاد امنیتی نظامی روسیه رو به عهده دارد، این هشدار میتونه هشداری کاملاً جدی و خطرناک باشه برای جهان و برای ناتو و آمریکا و اتحادیه اروپا. لذا به نظر میرسه که آقای مدودف قصد داره با این هشدار شرایطی فراهم بکنه که اتحادیه اروپا به سمت کاهش بحران داخلی اوکراین حرکت بکنه. برای کشورهای اروپایی و ناتو شکست احتمالی اوکراین را یک شکست حیثیتی و نظامی و سیاسی برای ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌دانند، به دلیل اینکه این کشورها مجموعه اتحادیه اروپا و آمریکا کمک‌های سنگینی به اوکراین کردند و در طول نزدیک به یک سال گذشته میلیاردها دلار تجهیزات جنگی پیشرفته در اختیار اوکراین قرار دادند، اما وضعیت میدانی به نفع اوکراین تغییر نکرد و لذا این شکست اوکراین شکست ناتو تلقی می شود. در سال اسلحه به اوکراین طبیعتاً به وضع موجود کمک نمی کنه. اوکراین به هر حال درگیر یک جنگی که در واقع ناشی از اشتباهات رهبران اوکراین بوده و موجب شده که روسیه برای حفظ امنیت خودش به اوکراین حمله بکنه، هرچند این قابل توجیه نیست. به هر حال شرایط به گونه است که روسیه ناچار شده برای دفاع از امنیت ملی خودش وارد درگیری با اوکراین بشه. به نظر میرسه که اگر دخالت‌های ناتو و آمریکا و اتحادیه اروپا در اوکراین ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً این جنگ از مرزهای مشترک روسیه و اوکراین خارج خواهد شد و ممکن است به یک جنگ فراگیر جهانی منجر بشد و لذا راه حل این است که کشورهای اروپایی با کمک سازمان ملل یک نوع هماندیشی و گفتمانی را آغاز بکنند که بحران اوکراین را به نفع دو کشور روسیه و اوکراین پایان بدهند. در غیر این صورت ادامه جنگ ممکن است که بعدها غیر قابل مهار بشود.
از دیدگاه سران غربی پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در مجاورت ناتو به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچی بیشتری نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی و نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. همچنین از نگاه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارشد نظامی و امنیتی دولت او نیز جنگ اوکراین فرصت به همتا و غیر قابل تکرار برای ضدیت هرچی بیشتر علیه روسیه و تضعیف آن و در نهایت جلوگیری از شکلگیری کامل نظامی چند قطبی فراهم آورده است. از این رو آنها به اصطلاح عزم خود را جزم کردند تا به هر قیمت از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین جلوگیری نمایند. از دیدگاه مسکو هدف غرب از ادامه این جنگ تضعیف هرچی بیشتر روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است. به این ترتیب انتظار می رود که جنگ اوکراین نه تنها پایان نیابد بلکه با توجه به ادامه و گسترش کمک های نظامی و تسلیحاتی به سابقه غرب به کیف دامنه آن گسترده تر شود. چون این سناریه البته احتمال واکنش هسته‌ای روسیه و وقوع جنگ جهانی سوم را به شدت افزایش دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. موضع‌گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی. سفر نخست وزیر روسیه با دوشنبه محور دیدار مقامات تاجیک و روس و تسلیت سفیر جمهوری اسلامی ایران در پی درگذشت استاد میرزا ملا احمد پژوهشگر و ادیب سرشناس تاجیک. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
آتش چه می جویی زما تا خود کرا سوزد خدا ناگاه اینجا آمده ای مدن آتش بیا ما و زمین آینه از عکس ماه روی تو آن آینه زنده شده بهر تماشا آمده بهر تماشا آمده این کیست این کیست این کیست این کیست در خانه ما
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. آغاز بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری.